بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. اگر بشنوید برنامه امروز رو، انشالله استفاده خواهید کرد از پاسخهای کارشناس محترم برنامه به سوالات شما درباره کودک و نوجوان. جناب آقای دهنوی، خیلی خوش آمدین از اینکه در این برنامه حاضر شدید، سپاسگزارم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، امیدوارم انشالله مباحث خوب و مفیدی براشون داشته باشیم.
انشالله. خب، سوالاتی رو آماده پخش کردند همکاران من، اولین سوال رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید، من یه دختر دارم، بعد این خیلی علاقه داره به اصطلاح گرایش‌های غربی، بعد به من میگه که مامان من دوست دارم موسیقی غربی گوش بدم. بعد ما خانواده‌مون جوریه که خیلی مذهبی هستیم، بعد مجالس امام حسین هم هر هفته شرکت میکنیم، خیلی علاقه نشون نمیده، خودم خیلی علاقه مند هستم. بعد مثلا باش هر چی صحبت میکنم، از نماز، از دعا، از عبادت، از عشق به امام حسین، از مثلا عشق به اهل بیت اینا حرف میزنم، اصلا این کار این خیلی براش مهم نیست وجودی که مثلا ما چیز میکنیم. بعد خیلی به مجالس عروسی علاقه مند هست، بعد جدیدن هم میبرمش کلاس جیمناستیک، تو کلاس جیمناستیک موسیقی میذارن و این خیلی مثلا دوست میداره گوش بده و اینا. بعد کلاسش هم جوریه که مثلا خورد و خوراکش خیلی زیاده، خیلی وزن سنگین وزن شده، یعنی الان 8 سالشه 30 کیلو وزن داره. بعد من نمیدونم با این وزنش چی کار کنم. بهترین راه رو ای دیدم که ببرمش ورزش، ببینم میتونم مثلا به این وسیله وزنش رو پایین بیارم. از لحاظ خورد و خوراک میخوره تحت کنترل گرفتمش. بعد خیلی خلاصه از این لحاظ باش مشکل پیدا کردم و اینا.
بله، خب شنیدیم سوال خواهر شنوندمون رو. قبل از اینکه پاسخ بدیم سوال ایشون رو، من میخوام این نکته رو خدمت همه دوستان شنونده عرض بکنم، چه سوالاتتون رو با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی مربوط به کودک و نوجوان مطرح میکنید، چه دیگر برنامه پرسش و پاسخ. هر چقدر اطلاعاتی که شما به ما میدید در هنگام طرح سوال جزئی تر باشه، معمولا اینگونه است که کارشناسان رو در پاسخهای دقیق تر یاری میکنه. لذاست که خواهش میکنم دوستان شنونده، علاوه بر اینکه حالا سوالاتشون رو کوتاه و گویا مطرح میکنن، اطلاعاتی رو مانند سن کودک و نوجوانشون و مطالبی از این دست با ما در میون بگذارند. ایشون اشاره کردن که دخترشون 8 ساله است و علاقه زیادی داره به مسائلی مانند موسیقی و چیزهایی که حالا بالاخره مورد توجه ایشون هست، این مادر بزرگوار هست، مانند مجالس اهل بیت و نماز و اینها کمتر مورد علاقه دخترشون هست. خب البته آرزو و علاقه هر پدر و مادر مسلمانی هست که فرزندشون با معنویت و ایمان بزرگ بشه و در واقع عجین بشه ایمان با روح او، با گوشت و خون او. چه کار باید کرد که به این مسائل در واقع پرداخته بشه، موفق باشن در این زمینه؟ ایشون نکته‌ای هم اشاره کردن که برای رهایی، برای در واقع به عنوان چاره‌ای برای افزایش وزن دخترشون، ایشون رو کلاس ژیمناستیک گذاشتن و تو اونجا هم طبعا خب حالا کلاس ژیمناستیک برای ایجاد هیجان و نشاط ورزشی و از موسیقی استفاده میکنن که این هم باز علاقه ایشون رو به موسیقی شاید تشدید کرده. حالا نمیدونم موسیقی که اونجا میگذارن حتما لااقل به نظر ایشون صلاح نیست، اما خب معلومه که مشکل وزن هم دارن. حالا ما اون مشکل وزنشون رو در پایان اجازه بدید مطرح بکنیم. اصل سوالشون درباره این گونه علاقمندی‌ها و گرایش‌های فرزندشون است. چه توصیه‌ای دارید آقای دهنوی؟
بله، بعضی از بچه‌ها به دلیل ساختار شخصیتیشون گرایش دارن به خلاف و طغیان‌گری، اما خلاصه مستعد خلاف هستن. حالا این دیگه ریشه ژنتیک و مسائل وراثتی و اینها داره، ولی بدونید اینجوریه. چون واقعا خیلی وقتا تعجب میکنن خانواده‌های عزیز که من دوتا فرزند دارم، یکی خیلی خوب گرایش به خوبی ولی یکی نه، برعکسش گرایش به خلاف و اینا داره. این هست در وجود بچه‌ها، در بعضیاشون هست. خب آقا، حالا که ساختار شخصیتیش اینگونه است که گرایش داره، ما کاری برای تربیتش و اصلاحش نکنیم که گرایش او رو بیاریم به سمت خوبی‌ها؟ چرا؟ تربیت خیلی اثر داره، خیلی خیلی اثر داره. لذا من موافق نیستم با اونایی که اعتقاد عجیبی دارن که حالا مثلا گرگ زاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. حالا این حرف درسته در مورد گرگ زاده است، نه آدمی زاده. بحث ما اصلا آدمه و فرزند انسانه.
بله.
یا حالا مثلا گاهی مطرح میکنن گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. دیگه ناامید، نه آقا این گلیم بخت ما رو حالا یا اونو خلاصه بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. نه اینجوری نیست. تربیت قطعا اثر داره. اما مهم اینه که ما چگونه عمل کنیم. برخورد ما مهمه. برخورد والدین خیلی مهمه. برای این قضیه به این مادر بزرگوار عرض میکنم از زور و اهرم فشار مطلقا استفاده نکنید. بدونید که زور و اهرم فشار ایشون به موضع لج میکشونه. تجربه نشون داده. نصیحت فراوان هم جواب نمیده. به ویژه با این بعضی که ایشون فرمودن که خیلی براش حرف میزنم. تعبیر ایشون این بود. زیاد نصیحتش میکنم. خیلی از قضایا براش حرف میزنم. از مجلس امام حسین، محفل مذهبی اینا. این بدونید اولا با توجه به اینکه بچه‌ها در همه سنین و به ویژه در این سن نیاز به جلب توجه داره، اولا این نصیحت‌های شما و این پیگیری شما اونو تثبیتش میکنه. چرا؟ چون وقتی میبینه گرایش به یک مثلا ارزش غربی داره، شما پیله بهش میکنید، نصیحتش میکنید، مورد توجه خوشش میاد، لذا تثبیت میشه، نمیاد به این سمت. این یک. مهمتر از اون، اگر شما زیاد بگید از خوبی ها از محفل امام حسین، به حد اغراق این کار رو بکنید، او اشباع میشه و اشباع چیز خوبی نیست. الان روانشناسان از اصل اشباع برای از بین بردن بعضی از بیماری ها و مشکلات اختلالات عصبی و عادات عصبی استفاده میکنن. مثلا اونی که انگشت ناخن میجوه، به زور وادارش میکنن که باید بجوه، یعنی میرسوننش به حد اشباع، متنفرش میکنن. اون کسی که مبتلا به شرب خمره، به زور میخونونن بهش، اونقدر میدن بهش تا به هر حال متنفر میشه. ببینید این اصلا اصل اشباع برای اونه. خب از این ورا همینجور این احتمال هست که شما زیاد که بگید اونو برسونید به حد اشباع، اصلا از ارزشا بدش بیاد، متنفر بشه. بنابراین از زور اهرم فشار استفاده نکنید، نصیحت زیاد نکنید، زیاد ازش از مسائل ارزشی نگید، کم گوی و گزیده گوی چون دور، خیلی باید کم باشه. ولی از اون ور زمینه ها رو اصلاح کنید. مثلا توجه به محیط. محیط خیلی مهمه. بدونید تربیت در صورتی اثر داره که فرزند شما تو محیط سالم باشه. شما تو خونه روش کار کنید، برخورداتون درست باشه، تذکر باشه، در موقعیت های عاطفی باشه، اندک باشه، از با همه شرایطون نصیحتی که ما بارها و بارها عرض کردیم، همه اینا باشه. ولی ایشون توی مدرسه ای باشه که مدرسه خوبی نیست، معلومه محیط براش مهیاست. یا فرض بفهمید محله خوبی نباشه، همسایه‌های خوبی نباشن. این دختر خانم شما خونه همسایه‌ای میره که اونا گرایش به مسائل غربی دارن، اونا گرایش به خلاف دارن، خوب روی ایشون اثر میذاره. یا نزدیکانتون، محیط. خلاصه این خیلی مهمه. شما باید زمینه رو فراهم کنید تا او به این سمت نره. آقا چی جوری؟ اولا محیط که عرض کردم خیلی مهمه، محیط رو باید اصلاح کنید. اگر شما زمینه رو با راهکارهایی که عرض خواهم کرد فراهم بکنید، واقعا نمیره. و اگر روزی رفت و نهیش کردید میپذیره. حالا چی جوری ما این زمینه‌های نرفتن رو و اگر روزی رفت نهیش کنیم بپذیره؟ ما چی جوری فراهم کنیم؟ تألیف قلب. زیاد بهش محبت کنید. به این تیپ بچه‌ها باید خیلی محبت کرد. محبت زیادی شما رو تو دلش جا میده. همین محبت باعث میشه اون، چون میدونه قلبن شما دوست ندارید خلافو، چون اون میدونه شما دوست دارید محافل مذهبی رو دوست دارید، اون به سمت خلاف نمیره، چون شما آدم با محبتی بودید، بهش محبت کردید. با توجه به خواسته هاش، به خواسته های منطقیش، 80% خواسته های بچه ها منطقیه، توجه کنید. شما با توجه به خواسته های او برای خودتون اعتبار کسب میکنید. اگر شما مادر معتبری باشید، پدر معتبری باشید، چرا به حرفتون گوش نده؟ حتی واقعا اگر شما تذکر هم به او ندید، او غالبا میدونه شما میلتون چیه، میدونه گرایش شما به محافل مذهبی است و دوست ندارید فرزندتون بره به اون سمت، خب چون آدم معتبری هستید، به خواستهاش توجه کردید، با محبت باش برخورد کردید، گوش میده، نمیره. و اگر رفت یه وقتی در اون موقعیت‌های عاطفی نهیش کردید، میپذیره. زمینه دیگه، راه دیگه برای فراهم ساختن زمینه تکریم شخصیت، شخصیتش رو اکرام کنید. ما روایت داریم من کرمت نفسو قل شقاقه و خلافو، کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته بشه، قل شقاقه و خلافو، خلافش کم میشه. من کرمت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه، کسی که شخصیتش گرامی داشته بشه، آدم خودش رو حس کنه آدم متشخصیه، لم یهنها بالمعصیه، اون شخصیتش رو با گناه بهش اهانت نمیکنه. تکریم شخصیت، آرامش روحی، آقا چه ربطی داره؟ اون گرایش به خلاف داره، ما روحش رو آروم کنیم، فضای خونه رو آروم کنیم. بله بله، بدونید ثابت شده یکی از علل تن دادن بچه‌ها به انحراف رهایی از استرابه. خیلی عجیبه، تو مسائل جنسی هم حالا یه وقتی اگر زمینه بشه عرض بکنم، مبتلای به خود ارضایی شده چون استراب داره آرامش پیدا میکنه از این راه. ببینید حتی در مواردی به سمت خلاف میره، به انحراف تن میده، این نوعی براش آرامش میاره. چرا؟ چون استراب داره. و بدونید واقعا این سن و دوروبر این سن، سن نیست که نوجوان، میشه تقریبا به ایشون گفت دیگه نوجوان، کم کم ایشون دارن وارد به دوره نوجوان و دوره تینیج میشن و ایشون نوجوان محسوب میشن، میل به کسب معرفت درباره خدا در این سنی فطریه. اصلا خیلی چیز مهمیه، اصلا خداجویی فطریه، گرایش به محفل امام حسین علیه السلام فطریه، گرایش به محفل خدا فطریه. ولی از اون ورم او چون زمینه به اون ور رو داره، ما میتونیم این فطرت رو زنده نگه داریم، ولی برخوردامون خیلی مهمه.
بله سپاسگزارم. حالا آقای دهنوی، سن 8 سال برای تعبیری که ایشون به کار بردن قدری کم نیست؟ یعنی یه مقدار نگرانیشون به نظر نمیاد که در واقع اغراق کردن در این مسئله؟ اینکه مثلا دختر 8 ساله بگیم حالا گرایش‌های غربی داره، خب این گرایش‌های غربی تو چه چیزایی میخواد خودش رو نشون بده؟ ایشون مثالی که دادن مثال موسیقی بود.
درست.
که حالا خود موسیقی حالا با توضیحاتی که دادید کاملا روشن، اما گرایش غربی داشتن برای دختر 8 ساله چطور میشه این رو دریافت؟
بله خب اینا نسبیه جناب بهرامی. ببینید خانم آدا با توجه به میزان تدین و تشرع خودشون، بله، این واقعا نسبیه، واقعا نسبیه. شاید از دید خانواده‌ای گرایش به یک موسیقی مجاز و حلال واقعا مشکل نداشته باشه، این جور متدینی هستن، میگن خب این حلاله، این شبهه شرعی نداره بر اساس فتاوا، حالا با توجه به مرجع تقلیدشون، ولی واقعا خانواده‌ای هستن که تو همین هم حرف دارن، مشکل میدونن. خب ببینید نسبیه، باید دید حالا دیده ایشون چی بوده و واقعا اینکه گرایش به
آقای دختر 8 ساله، این تفکیک بین این دو رو در واقع، اینکه حالا این موسیقی نوع حلاله با توجه به فتوای مشهور تعبیر شما، یا نه حلال نیست، این رو تشخیص میده نمیده، یا حالا تو بخوام تو مثلا نوع لباس پوشیدن بخوام این رو نشون بدیم که خب طبعا دختر 8 ساله حالا حجابی به اون معنا که برش صدا نمیکنه، لباس معمولی میپوشه، تو این لباس حالا چطور میشه که این به طور خودشه، میخوام بگم یعنی شاید یه مقداری هم حالا انگ نزدن و ارزم بزرگتون که ماجرا رو بزرگ نکردن خودش کمک بکنه تو اصل ماجرا.
بله.
اما چون ایشون اشاره کردن به خاطر مشکل وزن زیاد دخترشون، ایشون رو به کلاس ژیمناستیک فرستادن، که اونجوری که متوجه شدیم از صحبتاشون از محیط کلاس ژیمناستیک هم راضی نیستن ایشون. حالا صرفا نظر از این که آیا محیط ورزشی مناسب هست نیست اونجایی که ایشون میدن، اما مسئله وزن رو توضیح در این باره دارید برای تکمیل پاسخ ایشون؟
بله چشم. ببینید پسر 8 ساله با قد 129.5 وزن طبیعیشون 27.63 هست، 27 کیلو و 63 گرم. دختر خانم 8 ساله با قد 127 سانتیمتر 25.80، یعنی حدود 26. خب ایشون فهم دارن 30 کیلو. حالا تا حالا من تلقیم این بود که این مشکل شاید مربوط به آقا پسرشون باشه، حالا من شاید بد داشته باشم، یعنی سوال رو خوب نفهمیدم، حضرت والی دقتتون بیشتر بوده
و
در مورد دختر خانمشون. خیلی خوب، بازم ببینید 26 تا 30 این 4 کیلو خیلی نگران کننده نیست، این اضافه وزنی که ایشون داره. من دیگه سوال رو اصلا در همین مورد جواب میدم، چون دیگه در اون قسمتش به اندازه کافی مزایم وقت شریف شما خوشنانده عزیز شدیم. نگران نباشید، این مقدار بدونید که در بسیاری از کودکان بین 7 تا 12 اضافه وزن طبیعیه ولی دوباره تعدیل میشن، ولی متاسفانه خیلی از خانواده چون یا توجه ندارن یا اینو نمیدونن نگران میشن، تا میبینن وزن فرزندشون رفته بالا گمان میکنن این هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اینجوری نیست، بین 7 تا 12 به طور معمول بچه ها اضافه وزن دارن. یه نکته مهم، اضافه وزنم ببینید نمیتونه دلیل بر چاقی باشه، اینم خیلی مهمه، ظریفه، یعنی چاقی در صورتی که بافت چربی اضافه داشته باشه، حالا تو قسمت‌های مختلف بدن شکم بیشتر، بافت چربی زیاد، اینو بهش میشه گفت چاق. ولی گاهی نه، گاهی میبینید وزنش نسبت در مقایسه با سنش بالاتر اما استخونبندیش درشته. ببینید اونم وزنو بالا میبره ولی اون مشکلی نداره، یا عضلات بدنش مثلا بدن، اعضای بدن عضلانیه، بافت چربی نیست. این در صورتی جای نگرانی هستش که بافت چربی زیاد باشه، اونم عرض میکنم در صورتی که این اختلاف وزن یعنی اضافه وزن خیلی بیشتر از اینها باشه، نباید برای این مقدار نگران باشن. حالا اگر نگران هستن که این سیر ادامه پیدا بکنه، خودشون چه بسا در منزل زمینه‌هایی رو دارن میبینن که حالا عرض خواهم کرد که این خیلی مربوط به والدین هم میشه، این مسئله چاقی، خودشون اگر حالا اضافه وزن دارن یا همسر محترمشون این مشکل رو دارن و خلاصه احتمال میدن، نگرانن از این که این ادامه پیدا بکنه، که نگرانی هم بجاست، یعنی من حق میدم بهشون نگران باشن و بایدم نگران باشن، چون یه سری آثار منفی این چاقی برای بچه ها داره. اینو عرض بکنم و چند تا راهکار. خب چاقی بچه ها باعث میشه توی بعضی از کارها کامیاب نشن، توی خیلی بازی ها مثلا تحرک میخواد، بدو بدو میخواد، وزنش زیاده نمیتونه موفق بشه، تحرک نداره، اصلا لطمه به سلامتی جسمش، چون اضافه وزن خب بعد دچار مشکل نظر جسمی، قلبش، عروق، اینا ممکنه این مشکلاتی رو ایجاد بکنه. به طور معمولا بچه ها همسالان چاق رو خیلی دوست ندارن، یعنی خیلی بهشون حالا رغبتی پیدا نمیکنن. چاشنی این قضیه هم ترحم بزرگترا میشه، اون نمیتونه کارش رو انجام بده، خب جهت این اضافه وزنش حالا دیگران میخوان کمکش کنن، ترحم میکنن، اینم فشار روحیه، اینم خودش رنج میبره، لذا این نگرانی بجاست. من توصیه میکنم یکی همون ورزش. خب حالا ورزش رو ایشون فرمودن نگرانن، خیلی خب ورزش که به ژیمناستیک ختم نمیشه که، ما کلی ورزشایی داریم که نوع ورزش مناسبن، حتی بعضی از ورزشا برای کم کردن وزن مناسبتر شاید از ژیمناستیک باشن، مشورت کنن با اهل فن در ورزش‌های مناسبتر. نکته دوم، توصیه دوم برای این که اگر نگران هستن که این ادامه پیدا نکنه، اصلاح مشی خانواده است، اصلا خود خانواده، حالا ما نمیدونیم، ببینن خودشون، اگر خودشون یا همسر محترمشون یا بقیه اعضای خانواده این مشکل اضافه وزن رو دارن، بدونن تا زمانی که این مشی خونه و خانواده خلاصه عوض نشه فایده نداره. اعضای خانواده به طور معمول، حالا نمیخوام بگم همیشه اینجوریه، ولی شما به طور معمول ملاحظه بفرمایید نوع خانواده هایی که چاقن همه با هم چاقن، و نوع خانواده هایی که لاغرن و متوسط همه با هم اینجوریان. پس این میشه خانواده خیلی اثر میذاره. بر اساس پژوهش ها 40% کودکان چاق یکی از دو والد چاقن و 80%شون هر دو والد، والدین چاق هستن. پس این نشون میده که مشی خانواده خیلی مهمه. خب این مشی خانواده رو چجوری باید اصلاح کرد؟ خب پرخوری ها باید کمتر بشه، پرخوری خیلی اثر داره. حالا این خودش کلی راهکار داره، ایشالله امیدوارم یه وقتی زمینه‌ای بشه راجع به اضافه وزن خانواده و این مشکل به هر حال بیشتر ما نکاتی رو عرض بکنیم. یکی پرخوری راهکارهایی داره. یه مشکل جدی برای خانواده‌های اینجوری، اگر ایشون این مشکل رو دارن یا اگر ندارن عزیزان دیگه‌ای که این مشکل رو دارن، مشکل ناخنک زدنه. این خیلی عجیبه و روی بچه‌ها اثر می‌ذاره. خب چه کنیم آقا، ناخنک این دیگه عادتی شده، حالا برای عادتش هم من راهکاری رو عرض می‌کنم. اول عرض می‌کنم زمینه دیدن و چشیدن رو از بین ببرید. ببینید یک عامل ناخنک زدن دیدن و چشیدن، یعنی هر آنچه دیده بیند دل کند، یاد، یعنی وقتی میبینه عالم دستش میره به سمت، خب اینا رو بردارید از جلو چشتون بردارید. طبیعی است وقتی جلو چش باشه بزرگترا ناخنک میزنن، کوچیکترا هم تا میرسن ناخنک میزنن، و همین ذره ذره هاست. به هر حال اینا کالری داره، وزن رو اضافه میکنه، بعدم سوء هاضمه و مسائل مشکلات دیگه‌ای که داره، لذا ناخنک زدن این خیلی مهمه. خوردنی های یخچال رو اینجور خانواده باید متعادل کنن، این خودش هم وسوسه انگیزه. میزان زیاد میوه و خوردنی و شیرینی به ویژه، حالا اگر توی یخچال باشه، خب به هر حال اعضای خانواده در یخچال رو وا میکنن. برای اون قضیه ناخنک زدن عرض کردم دور و بر تو آشپزخونه روی میز اینا نباشه، تو دید نباشه، ولی خب دیگه به هر حال خیلی چیزا تو یخچال است، خب اونم متعادلش کنید. لازم نیست حالا انواع و اقسام میوه ها، این اگر متعادل بشه اینم خیلی اثر داره. بعضی از خانواده میگن آقا عادت کردیم ما به این ناخنک زدن، یا بچه‌مون عادت کرده نمیشه، چیکارش بکنیم؟ من توصیه میکنم یه سری چیزایی که کالری کم داره و مشکل کمتری داره اینا رو تو دیدش بذارید، تا هر وقت میاد اونا رو ناخنک بزنه. مثلا ذرت بوداده بدون روغن خیلی چیز خوبیه، تنقلی هم که حالا برمی‌داره و به هر حال ناخنک میزنه. یا میوه، خیار، گوجه، کاهو، اینا خب میزان کالریشون خیلی کمه.
بله،
متخصصان امر تغذیه هیچ منعی برای خوردن خیار مثلا، خیار، بوجه یا کاهو برای بزرگوارانی که عزیزانی که اضافه وزن دارن هیچ منعی نمیبینم، و میگن شما هر مقدار میخواید استفاده بکنید. برای ایشون و این خانواده و خانوادهایی که این مشکل رو دارن توصیه میکنم بعضی از اقلام رو کمتر بخرن یا نخرن. شکلات، نوشابه، چیپس، بستنی، اینا از اون اقلامیه که واقعا میزان کالریش خیلی بالاست. گذشته حالا مشکلاتی که داره برای معده و اینا، اون چیپسش و اون روغن سوختش و نوشابه و اون گازش و اینا، حالا از اوناش که بگذاریم، اصلا میزان کالریش و قندش خب خیلی زیاده. و میزان دیدن تلویزیون اینم مهمه، در خانوادهایی که اعضای محترم خانواده اضافه وزن دارن بدونن دیدن تلویزیون، این نشستن در مقابل تلویزیون خودش یکی از عوامل جدیه اضافه وزنه، اینو تعدیلش کنن.
سپاسگزارم از پاسخهای شما، امیدوارم که خواهرمون شنیده باشند پاسخ این دو سوالشون رو، براشون آرزوی توفیق میکنیم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، چند تا سوال داشتم که میخواستم از خدمت کارشناس برنامه بپرسم. من یه پسر دارم 2 ساله، هر چیزی که از خودش سوال میکنم یا کسی ازش سوال میکنه همش میگه شما بگو، شما بذار سر جا، شما بیار، همه چیو به من یا دیگران واگذار میکنه. بخواستم، خیلی میترسم از اینکه این مسئله از عدم اعتماد به نفسش ناشی بشه، چطور میتونم این مسئله رو ازش رفع کنم و چطور میتونم از حالا اعتماد به نفسش رو به وجود بیارم؟
بله، خب اجازه بفرمایید سوالات دیگرشون رو بعداً بشنویم، یکی یک بپردازیم سوالاتشون. این چیزی که شاید تو بعضی خانواده اسمشو بذارن حالا تنبلی یا فرار کردن از زیر بار مسئولیت، چطور باید با این برخورد کرد آقای دهنوی؟
البته
با توجه به ایشون سنش هم خیلی کمه، شون بله پسرشون بله 2 سالشه فقط.
بله، با توجه به سن نمیشه این رو تنبلی و این بله. رو ایشون سوال اینجوری من فهمیدم که وقتی ما میگیم کاری رو بکن، میگه نمیکنم، شما بکن، شما این کار رو بکن، و مخالفت میکنه. ما مشابه این سال رو قبلا داشتیم. به اختصار من عرض میکنم نه بزرگوار، نگران نباشید، این نشانه عدم اعتماد به نفس ایشون نیست، اتفاقا این نشانه حس استقلالشه. بچه ها دیگه بین 2 تا 3 اوج حس استقلالشونه، الان دیگه خودش رو آدم حساب میکنه، گمان میکنه بزرگ شده، میبینه میتونه اثر بذاره، لذا مخالفت میکنه. اون اصلا از مخالفت کردنش لذت میبره. خب چه کنیم که این نهادینه درش نشه؟ ما هر وقت هرچی بهش بگیم بگه که نمیکنم، خودت بکن عزیزم، اتاق تو جمع جور کن، نه شما بکن تا من ببینم. چرا؟ چه کنیم این کار اتفاق، این اتفاق نیفته؟ امر و نهیای کلامیتون رو کم کنید. شما به ازای هر امر و نهی فرصتی رو به اون میدید تا با شما مخالفت بکنه. خب این باید به شکل عملی باشه، شما کاری رو که میخواید انجام بدید، حالا ایشون در سنی هستش که اولا که کاری از او انتظاری ندارید، چیزی که حالا گمان میکنم بیشتر در این سن مشکل خانواده ها باشه اینه که بازی میکنه و اسباب بازیاشو جمع نمیکنه، بی نظمی در اسباب بازیش داره به طور معمول. خب ما قبلا البته اشاره کرده بودیم که سعی بفرمایید اسباب بازی ها رو تصفیه کنید، خیلی شلوغ نباشه وقتی میریزه که خیلی خوب برای خودش هم سخت باشه، حتی بتونید اسباب بازی‌ها رو تقسیم کنید، تعدادیش رو شما نگه دارید، تعدادی رو به او بدید، مثلا شما فروشگاه باشید، نوعی بازی هم هست، اون بیاد بره با دو سه تاش بازی کنه، وقتی حالا خسته شد یکی رو بیاد تحویل بده، یکی رو بگیره، اینجور کارا رو که شما انجام دادید، وقتی او اسباب بازیاشو میریزه به شکل اشتراکی، بگید خب عزیزم میخوایم اتاقو جمع کنیم. ببینید دو جور مادر میتونن برخورد کنن. یه جور اینه که بگن اتاقتو جمع کن، میگه نمیکنم شما بکن. یه وقت مامان میگن که عزیزم میخوایم اتاقتو جمع کنیم، شروع کنیم حالا، اولا به شکل اشتراکی، اونم در این سن حتما در قالب بازی. دو تا یه کاری انجام ندید در این قضیه یه حالا بی‌نظمی بچه‌ها و اینکه کارهای خود شخصی خودشون رو انجام نمیدن، یه کار نکنید و یه انتظار هم نداشته باشید. چه کاری نکنید؟ پشت سرش جمع نکنید. خب این خطاست. چه انتظاری آقا نداشته باشیم؟ انتظار هم نداشته باشید. اون خودش هم کارش رو بکنه. اون در سن نیست که این کارو بکنه. برای سخته.
بله.
به شکل اشتراکی و در قالب بازی.
سپاسگزارم. خب سوال دومشون رو هم بشنویم.
سوال بعدم در مورد نظم و ترتیب بود. بخاطر اینم چجوری نظم و ترتیب رو از الان بهش یاد بدم، چون هر چیزی رو میاره همونجا میذاره و جمع نمیکنه. چه اکسال عملی هم باید در قبال بی نظمیش داشته باشم؟
بله، البته بخشی از پاسخ این سوالشون در واقع در اون مطلب قبلی نهفته بود، اما حالا اگر نکته جدیدی و اضافه بر مطلب قبلی دارید بفرمایید آقای دهنوی.
چشم، اشاره ای که در سال قبلیشون کردن به بی‌نظمی ایشون بود.
بله.
وقتی بی‌نظمی میکنه و اسباب بازیشو می‌ریزه، چگونه و با چه شیوه ایشون رو خلاصه وادار به همکاری بکنن. اما سوال بعدیشون اینه که ما چجوری اصلا نظم رو به اون آموزش بدیم و از کی، چه سنی. آموزش نظم گاهی به شکل غیر مستقیمه، گاهی به شکل مستقیم. ما آموزش غیر مستقیم رو میتونیم از ابتدای تولد شروع کنیم. چطور آقا؟ اون که هیچی نمیفهمه. شیر دادنشون رو سعی بکنید منظم کنید، خوابوندنش رو منظم بکنید، تر و خوش کردنش منظم باشه. درسته که او چیزی الان نمیفهمه، نظم براش مفهوم نداره، ولی در ضمیر ناخودآگاهش ثبت میشه. وقتی ببینه خلاصه حس میکنه که خلاصه این دنیا یه دنیای منظمیه، به موقع او زیرش خوش میشه، به موقع سیر میشه، به موقع بهشی میدن، به موقع میخوابوننش، به موقع بیدار میشه. بنابراین آموزش نظم به شکل غیر مستقیم از ابتدای تولد. اما آموزش مستقیم رو دیگه میشه از همون حدود یک سالگی که بچه ها دیگه درک و فهمشون هم بالاتر میشه شروع کنید شما. و بدونید خانواده‌های عزیز بدونن، به ویژه زوجهای جوان عرض میکنم خدمتشون، که بهترین زمان آموزش نظم و به طور کلی آموزش ارزش‌ها این زیر 6 ساله، چون واقعا زمینه داره. در زیر 6 سال البته آموزش ارزش‌ها که عرض کردم نه به شکل رسمی، ما قبلا گفتیم آموزش رسمی مال 7 به بعده. در مورد نظم که ایشون سوال فرمودن، زیر 6 سال بهترین زمانه، چون فرزند شما در این سنین یه نابغه است، واقعا نابغه است. یعنی وقتی آدم توجه میکنه ببینید یه نابغه ایه که تو همین سالها، همین چند سال اول زندگیش راه رفتن رو یاد گرفته، دویدن رو یاد گرفته، بازی رو یاد گرفته، غذا میخوره، لباس میپوشه و جالبه گاهی فعالیت‌های بسیار سخت مثل شنا رو هم یاد میگیره. الان کم نیستن بچه‌ای در همین سن شنا قشنگ شنا بلدن. خب آیا او واقعا نابغه نیست؟ چیز عجیب دیگه ای که در این پدیده و در واقعا انسان در سنین کودکیش انسان میبینه و به قدرت خدای تبارک و تعالی جدا پی میبره، این هستش که تقریبا حدود 3 سال دیگه، 3-4 سال حالا، یه زبان رو، یک زبان رو با تمام ریزکاریاش یاد میگیره. با تمام ریزکاریاش یاد میگیره. نابغه نیست؟ نابغه است دیگه. دانشجوی رشته زبان خارجی 4 سال، 5 سال، حالا یه مقطعی بستگی به مقطعش، زحمت میکشه، ولی بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه باز ببینی شما تا 20 سال بعدم هنوز راحت مثل اهل زبان نمیتونه حرف بزنه، چه رسد به اون جزئیات و ظرافت کاریای اون زبان. پس اون یه نابغه است، واقعا زمینه خوبیه. لذا من توصیه میکنم به این سرور بزرگوارم و همه خانم آدای محترم که شما آموزش نظم رو به ویژه حالا در مورد نظم به تأخیر نندازید. اگر در این سنین شما یاد ندید به فرزندتون نظم رو، البته شرایطی داره توضیح خواهم داد،
بله،
اگه یاد ندید و او با بی نظمی عادت کنه، بعد واقعا کار سختیه. هر قد بره بالاتر، سنش بره بالاتر و بزرگتر بشه، کار بر شما سخت‌تر میشه. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، رد المعتاد عن عادتهی کل معجز. یعنی چی؟ کسی که به یه کار عادت کرده، مثلا به بی‌نظمی عادت کرده، بازگرداندن شخص از این عادتش چونان معجزه است، یعنی این معجزه است، محال نیست، غیر ممکن است، ولی واقعا دیگه مثل معجزه است. خیلی کار سختی، چون یه نهالی بوده، این نهال حالا شکل گرفته، تنومند شده این درخت، و وقتی نهال میشه شکل بهش داد، میشه مسیرش رو عوض کرد، ولی وقتی تنومند شد دیگه نمیشه، امکان نداره، لذا به تأخیر نندازید. خب چجوری آموزش بدیم ما؟ راهکارهای آموزش مهمه. یک روش الگویی خیلی مهمه، خودتون منظم باشید. واقعا در جامعه بهنامی در موارد بسیار زیادی شما ملاحظه بفرمایید، واقعا توی خانواده ها، خیلی از خانواده ها ما میبینیم خیلی چیزا رو به بچه ها یاد ندادن، یعنی آموزش ندادن ولی یاد گرفته. شما یه خانواده ای رو ممکنه ببینید، یعنی شما به منزل کسی زنگ بزنید، گوشی تلفن رو این کوچولو بر میداره، میگه چیه؟ چیه؟ مثلا کیه؟ بله، یه جور ناخوشایند. به یه منزل دیگه زنگ میزنی، در میدونه میگه سلام علیکم، بفرمایید، و جنابالی، این نگفتن بهش را. چرا؟ پدر همیشه اینجوری به تلفن جواب دادن، مادر اینجوری جواب دادن. خیلی چیزا واقعا این روش الگویی خیلی مهمه، روش الگویی، خودمون منظم باشیم. دو، آگاهی بدید نظم رو بهش. البته از همین سنین یک به بعد تا قبل از شیش بهترین راه هم الغای غیر مستقیم، به ویژه در قالب شعر و داستان. خیلی قصه قوغا میکنه، خیلی جالبه. قصه بگید، قهرمان قصه آدمی بود بی نظمی کرد، دچار مشکل شد، بعد در آینده آدمی بود کسی دوستش نداشت و و و خودش پیام رو میگیره. سه، آموزش به شکل اشتراکی. همین که اشاره کردم، گفتم این کار رو انتظار نداشته باشید اون خودش، باید به شکل اشتراکی باشه. چهار، استفاده از تحسین، به ویژه جدول تحسین. یه جدول درست کنید شما برای یه هفته، بهش بگید عزیز من تو این هفته، روزهای هفته این جدول رو برای درست کردم، این روزهای هفته هر روزی رو که منظم بودی رعایت کردی، من یه پولک برات میچسبونم یا یه امتیاز میدم، یه ضرب در میزنم، اگر تعداد امتیازات در هفته مثلا 4 تا شد به جایزه میدم. یک راه بسیار مهم، تحسینه، تشویقه. چیزی که خیلی مهمه، این آخرین نکته‌ای که من تذکر بدم، آموزش نظم حتما باید تدریجی باشه. انضباط سخت بزرگواران مشکل درست میکنه. اونایی که فرزندانشون رو تحت یک دیسیپلین نظامی سخت قرار میدن، تحت فشار توی نظم، بدونید این چیز خطرناکیه. چه آثاری داره؟ در بزرگی احساس ناامنی، اینا تجربه و پژوهش نشون داده، احساس ناامنی. بچه‌هایی که در انسان‌هایی که در دوران کودکی تحت فشار برای نظم بودن، فشارهای شدید، انضباط‌های سخت، احساس ناامنی می‌کنن، ترسوان، می‌ترسن، حالت تسلیم پذیری دارن، در مقابل قدرت طغیان می‌کنن. در مقابل قدرت، حالا این قدرت ممکنه پدر خودشون باشه، طغیان می‌کنن، وای میستن و وسواس. در موارد اونهایی که تحت فشار بودن در آینده دچار وسواس میشن. بنابراین از این راهکار رو استفاده بفرمایید، اما سعی بفرمایید نظم دادن به بچه‌هاتون و آموزش نظم حالت تدریجی داشته باشه، به مرور، آروم آروم.
بله، سپاسگزارم. یک سوال دیگر هم از سوالات خواهر شنوندمون باقی موند، اما ظاهرا فرصت نیست برای طرح سوال. اگر خیلی کوتاه، پس اجازه فرمایید زمان چند دقیقه ما زمان میدن، بشنویم با هم سوال رو.
سوال بعدم، من با پدرشوهرم حقیقت زندگی میکنم. پدرشوهرم فردی عامی و کلن حرفاشو معمولا با تحکم میزنه، اصلا با تحکم با همه صحبت میکنه، و چون من خیلی برای بچه خودم ناراحتم، میخوام ببینم که این حالت تحکم رو وقتی بزرگ میشه نداشته باشه. چون خودش الان توی صحبتش میبینم که مثلا به هر کاری دست میزنه
مثلا با تحکم با من صحبت میکنه. میخواستم ببینم که چجوری میتونم این حالت تحکم با وجود اینکه با پدر شوهرم زندگی میکنم از بچم نداشته باشه. با تشکر، ممنون و متشکر. خداحافظ شما.
بله. خب بفرمایید آقای دهنوی.
من عرض میکنم جدایی مطلوبه، یعنی اگر شما بتونید با پدر شوهر زندگی نکنید و ارتباط کمتر باشه این مطلوبه، اما خب شاید ایشون در تمامشون نباشه. اگر چنین چیزی امکانش نیست، بدونید شما الگوی خوبی باشید و این رو توجه داشته باشید که اگر عم دایر بشه بین والدین و پدر و مادر بزرگ، تأثیر والدین خیلی بیشتره.
بله.
خیلی خیلی بیشتره. خب ببینید، اونا هم الگو هستن، شما هم الگو هستید. اگر شما خوب باشید، اگر شما خودتون الگوی خوبی باشید، یه وقتی اگر عم دایر شد بین اونها و شما، یعنی خلاصه الگوها تعارض کردن، بدونید فرزند شما حتما شما رو انتخاب خواهد کرد. نکته‌ای که مهمه باید تذکر بدم اینه که از پدر بزرگ بد نگید، چون به هر حال اون یک ارتباط عاطفی داره.
بله.
این چیز جالبی نیست که شخصیت ایشون از بین بره، اما از ویژگی تحکم بد بگید، عیب نداره. ببینید از پدر بزرگ بد نگید، ولی این ویژگی هر وقت میبینید اینو بگید این چیز خوبی نیست. پدر بزرگ میگن این کارو بکن محکم، شما همون لحظه بگید عزیزم، دخترم، پسرم، لطفاً این کارو بکن. عملا این دو الگو رو ببینه
و قیاس میکنه تو ذهنش.
بله.
طبعاً برتر رو ترجیح خواهد داد.
و ترجیح خواهد داد. اگر این رفتار بروز کرد، خب در موارد اون خط میگیره از پدر بزرگ.
بله.
و بروز کرد، اگر میخواهید نهیش کنید حتما با نرمی و عطوفت باشه.
سپاسگزارم از شما. اما خیلی کوتاه وعده همیشگیمون، یک کتاب رو هم برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید آقای دهنوی.
بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوران بلوغ، خانم الیزابت پلاتنر، آقای مهرافاق بایبوردی، انتشارات محمد، که این کتاب 240 صفحه رقعی هست.
بله.
که دیگه مسائل مربوط به بلوغ نوجوان هست.
سپاسگزارم از شما. بررسی مسائل
بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوران بلوغ، الیزابت پلاتنر، آقای مهرافاق بایبوردی، انتشارات محمد.
سپاسگزارم از شما و از پاسخهایی که به شنوندگان ما دادید در این برنامه. امیدوارم دوستانی که سوالشون در این برنامه مطرح شد شنیده باشن برنامه ما رو، و همچنین دیگر عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ. همه عزیزان رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من.